در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که 3 سال بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، این کشور هنوز بستر نقض گسترده و عالی از کنترل حقوق بشر است. صدر اعظم اسرائیل تصمیم لندن مبنی بر تعلیق صادرات برخی سلاح‌ها به اسرائیل را شرم‌آور خواند و گفت که تل‌آویو با یا بدون سلاح‌های برتانوی برنده جنگ خواهد شد. و اوکراین میگوید که نادیده گرفتن حکم بازداشت پوتین توسط مغولستان ضربه جدی به نظام قانون جرایم بین‌المللی است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 3 ماه سپتامبر سال 2024 است. ما این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظری به گزارش‌های این ساعت آغاز میکنم. تلاش‌های برای برقراری آتش‌بس برای گروگان‌ها از قید حماس همچنان ادامه دارد. همکارم سید عزیز الرحمن شما را در جریان تحولات در شرق میانه قرار می‌دهد و در منطقه مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان می‌گوید که ماه آگوست امسال مهلک‌ترین ماه طی سال‌های اخیر در آن کشور بوده است. مسکو صافی با ما خواهد بود. با جزئیات بیشتر این گزارش با ما باشید. سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که 3 سال بعد از تسلط طالبان افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و عاری از کنترل حقوق بشر است. مدافعین و فعالین حقوق بشر بر این باورند که تمکین جامعه جهانی با طالبان و تنها صدور اعلامیه‌ها برای دادخواهی و ختم نقض حقوق بشر در افغانستان بسنده نیست. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که 3 سال پس از تسلط طالبان افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترل حقوق بشر است. این سازمان ناوقت روز دوشنبه با نشر دادخواستی گفته است در این مدت آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در کشور ادامه یافته و پاسخگویی طالبان در این مدت در حد صفر بوده است.
شورای حقوق بشر و جامعه جهانی ضرورت دارد تا نظر به وخامت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان اقدامات خود به او مساوی بسازد و اقداماتی که تا فعلا شده به هیچ وجه کافی نیست. ما انتظار داریم که تا یک میکانیزم برتر نظارتی ایجاد شود تا مستندسازی نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک و حقوقی صورت بگیرد.
بر اساس معلومات این سازمان در حال حاضر محدودیت‌های شدید بر حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و اشتراک سیاسی زنان در افغانستان وضع شده است.
بر سیاسیونی که با طالبان هنوز در داد و گرفت هستن فشار وارد بکنیم تا این معاملات را متوقف بکنن. این کار البته که نیازمند یک اجماع از خودگذری و تغییر نگرش در میان مخالفان طالبان است.
این فشارها زمان موثر خواهد بود که اونا احساس خطر بکنن از ای که اگر بری خواستن نتن و تسلیم خواست مردم افغانستان و خواست جهان مبنی بر تامین حقوق بشر مردم افغانستان نشوند، اینها خودشون به مشکل مواجه میشن و حتی موجودیتشون ممکن است که به مشکل مواجه شوند.
طالبان با رد اعتراض‌ها در مورد تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتند که انتقاد مسلمانان از این قانون بی‌خبری آنان از دین و انتقاد غیر مسلمانان از آن گستاخی است. از جانب دیگر ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از ورود به قطر خبر داد.
قبل از 57مین نشست کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در هفته آینده، من در حال بازدید از منطقه هستم و در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان با گروه های مختلف زنان و مردان افغان و همچنان با کارشناسان و نمایندگان دولت ملاقات خواهم کرد. پس از چند روز پربار در ترکیه اکنون به قطر رسیدم.
نیاز است که با جوانب مختلف گفتگو کنه و معلومات دقیق جمع‌آوری بکنه تا بتوان شورای حقوق بشر در جریان آخرین تحولات قرار بده.
همزمان با ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، قرار است شورای امنیت ملل متحد نشستی را به تاریخ 18 سپتامبر در مورد وضعیت زنان افغان برگزار کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
سکینه سخی مؤسسه یک نهاد سابق حقوق بشر در افغانستان میگوید که بعد از تسلط دوباره طالبان در افغانستان روند آگاهی دهی به زنان متوقف شده است. سخی که سالها برای حقوق افراد آسیب پذیر و ویژه زنان هر کشور کار میکند میگوید که به حاشیه راندن زنان سبب افزایش آمار خودکشی و ازدواج های اجباری در میان آنان شده است.
بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان سکینه سخی را برای مهاجرت دوم مجبور ساخت. او مؤسس نهادی برای پشتیبانی زنان برای مشارکت سیاسی در قدرت و دسترسی آنان به عدالت اجتماعی در بامیان و کابل بود. بیشتر روستاهای بامیان را سفر کرده و با زنان و افراد آسیب پذیر منطقه به خوبی آشنا بود. بابار او 20 ساله که جامعه جهانی افغانستان را پشتیبانی می کرد، آگاهی دهی از حقوق اولیه به گوش زنان و دختران زیادی رسیده بود. اما پس از حاکمیت طالبان این روند متوقف و زنان بسیار مجبور به تحمل چهار دیواری خانه هایشان شدند.
در این سالها همه زنان، حتی شما در مثلا خیلی روستاهای دور افتاده هم که می رفتین در بعضی مناطق، حداقل زنان یک مقدار آگاهی از حقوق خود داشتن. این سطح خودش خیلی، این وضعیت برای زنان فعلا خیلی سخت هسته، چون تو وقتی که در یک سطح آگاهی، در یک سطح خرد رسته باشه و یک دفعه تو رو بیاین و سقوط بتن، این وضعیت خیلی سخت میتونه باشه.
ترک افغانستان برای سکینه سخی آسان نبود، زیرا او هنگامی که نوزاد بیش نبود همزمان با جنگ های داخلی با خانوادهش به ایران رفت و 20 سال در همسایگی افغانستان زندگی کرد. او که در سال 2002 به افغانستان برگشت هرگز فکر نمی کرد برای بار دوم مهاجر شود. اما هنگامی که طالبان بامیان را تصرف کردند کشور را ترک و حدود 2 سال است در کانادا پناهنده شده است.
آمار خودکشی نسبت به سالهای گذشته مثلا در افغانستان زیاد شده، آمار ازدواج های اجباری بسیار زیاد شده، چیزهایی که ما سالها برایش مبارزه کرده بودیم و یا مثلا علت مثلا آمار بالا رفتن خودکشی ها بیشتر به خاطر از محدودیت های است که وجود داره، یا علت ازدواج های اجباری بیشتر به خاطر موضوعاتی است که وجود داره، محدودیت هست که وجود داره، این موضوعات در هی آمارش داره بیشتر میشه.
عکس های صدها سال پیش مکتب ها و کتابخانه های کانادا او را یاد این روزهای افغانستان می اندازد. تصاویری که زنان و مردان غربی را در حال آموزش نشان می دهد، اما صدها سال بعد از آن در افغانستان دختران زنان از فراگیری دانش محروم شدند. در حالی که طالبان طی 3 سال گذشته همواره گفتند که بستن مکتب ها کوتاه مدت است. در حال حکومت طالبان به عمر 3 سالگی خود می رسد که زنان و دختران زیادی از جامعه طرد شدند و به حاشیه رانده شدند. در نخستین روزهای حکومتشان طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف 6 را به مکتب‌ها محدود کردند و دربش بستن. پس از آن هم آیست از دانشگاه گرفته تا کار زنان محدود شدند و خانه نشین شدند. از همین روز که زنان بسیاری در بیرون از افغانستان نگران وضعیت زنان در افغانستان هستند، زیرا با باور اینا افغانستان از رهگذر حقوق بشر برای زنان و تعلیم و تربیت یک عقب‌گرد خواهد داشت. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.
باز هم از افغانستان، سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که در جریان یک هفته ده‌ها هزار نفر از طریق مرزهای افغانستان وارد ایران و پاکستان شدند. این اداره ملل متحد با نشر گزارش میگوید که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان از تاریخ 18 تا 24 آگوست بیش از 72 هزار نفر وارد ایران و پاکستان شدند. به گفته این سازمان در این مدت بیش از 38 هزار نفر به ایران و 324 هزار نفر دیگر به پاکستان مهاجرت کردند. این سازمان میگوید که شمار خروج افغان‌ها به ایران و پاکستان در تناسب با برگشت یا اخراج اجباری مهاجران افغان از این دو کشور بیشتر است و از سال 2022 تا کنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان کشورشان را ترک کردند که از این تعداد 85% به کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان و نزدیک به 1 میلیون به اروپا رفتند. فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، میگوید که اقداماتی را که کشور آلمان برای اخراج اجباری پناهجویان روی دست گرفته است بسیار نگران کننده است، چرا که افغانستان هنوز برای این افراد امن نیست. از سوی دیگر فعالین حقوق پناهجویان میگویند که اخراج پناهجویان افغان از آلمان در تخطی با کنونسیون بین‌المللی حمایت از پناهجویان صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارشی از ژیلا نوری.
حکومت آلمان برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بعد از ماه‌ها مذاکرات محرمانه و غیر مستقیم با مقامات طالبان از طریق قطر 28 پناهجوی افغان‌ها که به گفته آلمان مجرم شناخته شده بودند از آلمان اخراج و به کشورشان بازگردند. سارا رحمانی، خبرنگار فعال حقوق بشر در آلمان، میگوید این تصمیم برای مهاجرین افغان در آلمان تکان دهنده است، اما این تصمیم بیشتر به دلیل فضای سیاسی موجود در آلمان گرفته شده است.
تا یه حدی ای به انتخابات بستگی داشت، چون که دولت آلمان هم تحت فشار بود. گروه راستگرا اونها موافق این موضوع بودن که مهاجرایی که جرم میکنن اخراج بشن، و تازه امروز هم روزنامه شپیگل آلمان نوشت که چرا حتی تعدادی از آلمان‌ها و سیاستمدارای آلمانی به این اعتراض داشتن که چرا به این مجرم‌ها پول داده شد، چون زمانی که اینا دیپورت شدن نفر 1000 یورو به هر کدوم از این مجرم‌ها پول داده شده بود.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، اعلام نموده است که آغاز اخراج پناهجویان پیام قوی برای مجرمین خارجی است، اما این اقدام در تخطی با کنوانسیون‌های بین‌المللی حمایت از پناهجویان قرار دارد یا خیر؟ شعیب لالی، مدافع حقوق پناهجویان افغان در اروپا، چنین توضیح میدهد.
یقینا آلمان پذیرش تعداد زیاد مهاجرین داشتن و این مهاجرین بدون شک گاه گاهی نواقص خود هم داشته. نواقصش عبارت از ایست که جرمهای ناخواسته توسط افرادی که مهاجر میشن صورت میگیرن.
مقامات آلمانی در برلین اعلام کردند که اخراج پناهجویان به معنی عادی سازی روابط با طالبان نبوده، اما برای مجرمین در آلمان اجازه نمیدهند تا امنیت این کشور را خدشه‌دار بسازند. مقامات وزارت داخلی آلمان در پاسخ به تقاضای صدای آمریکا برای توضیحات بیشتر حاضر به اظهار نظر نشدند. از سوی دیگر فرشته عباسی، محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، میگوید اقداماتی را که آلمان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان روی دست گرفته است نگران کننده است، به خاطر که افغانستان جای امن نیست.
کسی که از افغانستان بیرون میشه و خطری داره که نمیتونه در افغانستان زندگی بکنه، خصوصا در وضعیت فعلی، به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردانده شود. در غیر از این، امونت سریع کنوانسیون 1951 سازمان ملل بر پناهجویان است.
طالبان تاکنون در مورد اخراج برگشت پناهجویان افغان از آلمان واکنش نشان ندادند. پرو اسایل، یک نهاد آلمانی که برای پناهجویان کمک های قانونی و عملی فراهم میکند، در واکنش گفته است که این یک اقدام غیر مسئولانه آلمان برای عادی سازی رژیم طالبان محسوب می شود. یک روز قبل از اخراج این پناهجویان، حکومت آلمان طرح تغییر سیاست پناهندگی و مهاجرت را معرفی کرد که به اساس آن بازگرداندن مجرمان و افرادی که برای امنیت این کشور خطرناک محسوب می شوند به سوریه و افغانستان ممکن خواهد شد. به اساس گزارش ها، رقم تقاضای پناهندگی در آلمان در 7 ماه نخست امسال و کمتر از 20% کاهش یافته است و بیشترین متقاضیان پناهجویان سوری و افغان هستند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تعاملات در شرق میانه و دیگر اخبار جهان را بعد از این وقفه مشاهده میکنید، با ما باشید. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تلاش کافی برای رسیدن به توافق آتش بس با حماس برای گروگانان را انجام نداده است. در این حال صدر اعظم اسرائیل میگوید که هیچ کس به اندازه وی برای رهایی گروگانها متحد نبوده و افزوده است که هیچ کس در این مورد با او موعظه نخواهد کرد. شرح بیشتر تحولات شرق میانه را تاش که شنیدید همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و با ماست. آقای عزیز، مذاکرات آتش بس با کجا رسیده؟
خب، به گفته رئیس جمهور جو بایدن، این مذاکرات هنوز هم در جریان است و نزدیک است که یک نسخه توافقنامه نهایی شود، ولی در پاسخ به این پرسش که آیا صدر اعظم اسرائیل به خاطر رسیدن به یک توافقنامه آتش بس گام ها و یا تلاش های کافی را انجام داده یا خیر، رئیس جمهور جو بایدن روز گذشته گفت که نه، و این اظهارات رئیس جمهور بایدن در حال ابراز میشه که نتانیاهو بار دیگر بر این تاکید کرده که کنترل مرز بین باریکه غزه و مصر توسط نظامیان اسرائیلی مهم می باشه و ای البته یکی از موارد عمده اختلاف بین اسرائیل و حماس در مذاکرات کنونی آتش بس تلقی میشه. همچنان صدر اعظم اسرائیلی را هم گفته که جنگ در غزه زمانی به پایان خواهد رسید که حماس دیگر قابلیت نظامی و قابلیت سیاسی به خاطر حکومتداری در غزه را نداشته باشه. پس از دریافت یا پیدا شدن 6 جسد گروگانان در غزه در 2 روز گذشته، اسرائیل شاهد یک سلسله اعتراضات و یا یک اعتصاب وسیع بود و معترضان از حکومت اسرائیلی را می‌خواستند که به توافقنامه آتش بس لبیک بگویند. لیکن صدر اعظم اسرائیل بر این تاکید داره که هیچ جناح و یا هیچ کس نمیتونه که بر حکومت فشار پرده، و صدر اعظم اسرائیل گفته است که تسلیم فشار نخواهد شد.
قتلخولن و شیشا
آنان 6 تن از گروگانان ما را قتل کردند. پس از این کشتار وحشتناک باور نمی کنم که به گونه جدی کسی بیاید و بگوید که امتیاز بیشتر بدهید و بگوید که شما جدی نیستین، حماس جدیست. باور کرده نمی توانم که کسی واقعا این را در ذهن داشته باشد و باور من نمی آید که رئیس جمهور بایدن این را هم گفته باشد.
گروه حماس در ارتباط با انتقاد جو بایدن از صدر اعظم اسرائیل گفته است که اظهارات جو بایدن نشان دهنده این است که بنیامین نتانیاهو مسئول تضعیف تلاش‌ها به خاطر رسیدن به یک توافقنامه آتش بس می‌باشد.
بله. خب از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل تصمیم بریتانیا را مبنی بر تعلیق صادرات تسلیحات به اسرائیل شرم‌آور خوانده. کم بیشتر روی واکنش معلومات بده.
حکومت بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که صادرات برخی از تسلیحات و یا سلاح‌ها به اسرائیل را به تعلیق در می‌آورد، چرا که به باور لندن با استفاده از این تسلیحات ممکن است که قوانین و یا حقوق بین المللی نقض شود. اگرچه این اقدام بریتانیا کدام تأثیر چشمگیر در میدان جنگ نخواهد داشت، لیکن از اینکه بریتانیا یک متحد اسرائیل است، این اقدام بریتانیا یک اقدام قابل ملاحظه تلقی میشه و صدر اعظم اسرائیل گفته است که این اقدام بریتانیا یک اقدام شرم‌آور است، ولی گفته که باعث تغییر در عزم اسرائیل به خاطر از بین بردن کامل حماس نخواهد شد. لینا جان
ممنون و سپاس از شما. تشکر. شاهد ابو عمر دانشجوی رشته انجینری کامپیوتر در شهر خان یونس در باریکه غزه بعد از آنکه دانشگاهش توسط حمله هوایی اسرائیل تخریب شد در میان مخروبه عمل را یافت تا دسترسی به اینترنت داشته و بتواند درس استادان خود را دانلود کند. شاهد میگوید تنها آرزویش برقراری صلح در غزه است تا او بتواند به تحصیلاتش ادامه بدهد. شرح بیشتر گزارش رویترز را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
شاهد 20 ساله محصل سال سوم در دانشگاه الازهر در خان یونس بود که با آغاز درگیری ها میان اسرائیل و حماس دانشگاهش به یک خرابه مبدل شد. اکنون پس از اندکی فروکش کردن درگیری ها با یک دل پر از هراس و نگرانی سال سوم خود را به تکرار سپری می کند.
قرار بود سال سوم را تمام کنم و به سال چهارم ارتقا کنم، اما به خاطر اتفاقی که افتاد مجبور شدم سال سوم را دوباره از اول شروع کنم. نه تنها من بلکه بسیاری از دانشجویان دیگر نیز یک سال را از دست دادن. دانشگاه الازهر ویران شد و تمام بخش های آن آسیب دید. همه چیز در غزه نابود شد.
او حالا مصمم است تا یک سال را به تکرار بخواند و تحصیلش را ادامه دهد، اما میگوید که با مشکلات زیادی در این عرصه مواجه است.
با مشکلات زیادی مواجه هستم. مثلا هفته گذشته در یک مضمون امتحان داشتم. همین که برای امتحان آمادگی می گرفتم که ناگهان در خیابان‌ها آواره شدم. اساتید ما هم با همین چالش ها روبرو هستند. اکثر آنها زمانی که ما به آنها نیاز داریم در دسترس نیستند و نمی توانند لکچرها را از طریق آنلاین در دسترس ما قرار دهند.
بر اساس اطلاعات رسمی فلسطینی، تمامی 12 مؤسسه آموزشی عالی باریکه غزه تخریب شده یا اینکه آسیب دیدند و از بابت آن نزدیک به 90,000 دانشجو سرگردان شدند. شاهد میگوید که از لحاظ روانی در وضعیت خوبی قرار ندارد و نمیتواند روی مطالعه خود تمرکز کند.
یعنی حلمک، طموحک، جمعتک.
ساده ترین رویاهای من این است که یک زندگی عادی داشته باشیم و مانند دیگران نرمال زندگی کنیم. اما اکنون این حق برای ما مثل یک رویا شده است که بتوانیم به دانشگاه خود بازگردیم، در صنف درسی نشسته به دروس خود ادامه دهیم و با دوستان و همسنفی های من ملاقات کنیم، اما هیچ کدام آن برای ما میسر نیست.
با وجود این همه مشکلات، بزرگترین چالش برای شاهد عدم اطمینان در مورد آینده است که نمی‌داند ادامه درگیری ها با او و سرنوشت هزاران فلسطینی دیگر چی خواهد کرد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان میگوید که ماه آگست امسال مهلک‌ترین ماه در سالهای اخیر در پاکستان بوده است. همکارم مسکا صافی از طریق اسکایپ از پشاور با ماست با جزئیات بیشتر این خبر. مسکا جان، کمی بیشتر روی یافته های گزارش معلومات بده.
سپاس از شما. خوب، دان پاکستان امروز گزارش داده و گفته که مرکز مطالعات و تحقیقات امنیتی پاکستان در گزارش خود گفته که تنها در ماه آگست 59 حمله صورت گرفته که در نتیجه این حملات 84 تن کشته و 166 تن هم زخم برداشته است. از میان این حملات 29 حمله در خیبر پختونخوا صورت گرفته که در نتیجه آن 25 تن کشته و 80 تن زخم برداشته و این حملات را گروه داعش، لشکر اسلام و تحریک طالبان پاکستان انجام داده. 28 حمله در ماه آگست در بلوچستان صورت گرفته که در نتیجه آن 57 تن کشته شده و 84 تن هم زخم برداشته و بیشتر این حملات را گروه آزادی بخش بلوچ انجام داده است. بدون این موضوع دان پاکستان گفته که تای دو ماه نیروهای امنیتی پاکستان 23 عملیات نظامی را انجام داده که در نتیجه آن 88 شورشی کشته شده و 18 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شده. چند روز پیش تحریک طالبان پاکستان هم در عملیات خود گفته بود که در ماه آگست حدود 243 حمله را انجام داده و ادعا کرده که 200 نیروی امنیتی به شمول منصوبین پلیس کشته شده و 250 تن هم زخم برداشته است. بله،
ممنون و سپاس از شما. تشکر. برنامه را با چند خبر دیگر از جهان ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده است که توقیف نکردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که تحت پایگرد بین‌المللی قرار دارد، توسط مقامات مغولستان ضربه شدیدی به نظام حقوق بین‌المللی جزا وارد آورده است. پوتین روز دوشنبه وارد مغولستان شد تا گفتگوهایی را که ممکن روی خط لوله گاز جدید میان روسیه و چین متمرکز باشد با مقامات آن کشور انجام داد. این حکم توقیف 124 کشور عضو این محکمه من جمله مغولستان را موظف میکند که رئیس جمهور روسیه را در صورت دخول به قلمرو خود دستگیر و برای محاکمه به لاهه انتقال دهند. این محکمه پوتین را به اخراج غیرقانونی صدها کودک از اوکراین متهم کرد ولی کرملین این اتهامات را رد کرده است. تحقیقات یک بنیاد استخباراتی به نام گرابفکا نشان می‌دهد که یک عملیات نفوذی چین در رسانه‌های اجتماعی در حال جعل هویت رای‌دهندگان آمریکایی، تحقیر سیاستمداران آمریکایی و ارسال پیام‌های تفرقه‌انگیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و تاریخ 5 ماه نوامبر است. این کمپین بخشی از کوشش‌های شناخته شده چین است که تحلیلگران آن را پل اژدها می‌خوانند که اختلاطی از معلومات بی‌ارزش و پروپاگاندهای هدفمند را در اینترنت نشر می‌کند. اما لیو پینگی، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن دی سی، میگوید که چین قصد دخالت در انتخابات آمریکا را ندارد و در این انتخابات دخالت نخواهد کرد. پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک، وارد اندونزیا شد. از وی در مراسمی که در آن هیئت رسمی، گارد ملی و کودکان ملبس به لباس سنتی حضور داشتند، استقبال صورت گرفت. پاپ فرانسیس امیدوار است که در این سفر بتواند جامعه کاتولیک اندونزیا و همزیستی و هماهنگی بین ادیان مسیحیت و اسلام را در کشوری که دارای بزرگترین نفوس مسلمان هاست تشویق کند. نکته برجسته سفر وی شرکت در یک ملاقات مشترک با مسلمان ها در مسجد استقلال خواهد بود که در مقابل کلیسای کاتولیک ها واقع شده است. متعاقب اندونزیا قرار است پاپ و پاپ نیوگینی، تیمور شرقی و سنگاپور سفر کند. دکتران زن در هند میگویند که با ادامه خشونت‌های فیزیکی به ویژه تجاوز جنسی علیه زنان، آنان در محل کارشان احساس مسئولیت نمی‌کنند. با وجود قوانین سختگیرانه حکومت هند در سال‌های اخیر در قبال خشونت علیه زن، آمار تجاوز جنسی علیه زنان و دختران در هند همچنان بلند است. محمد احمدی شهر گزارش رویترز را تقدیم می‌کند.
یک دانشجوی دوره استاج طب در کالج طب کلکتا میگوید که بعد از حادثه تجاوز جنسی و قتل یک دانشجوی جوان اوناس طب در ماه اگست، او حالا بدون حمل اسپری و مرچ یا تیغ جراحی برای دفاع از خود به سر وظیفه نخواهد رفت.
بعد از این واقعه من احساس مسئولیت نمی کنم. من عین اعتماد را که داشتم و ساعت 2:30 یا 3:30 برای خریدن یک نوشیدنی در خلال کار بیرون می رفتم را ندارم. من عین اعتماد را که در برخورد با بیماران پرخاشگر داشتم حالا ندارم.
این دکتر جوان حالا با مظاهرات متعدد عدالت برای این قربانی در اوقات رخصتی طولانی بین وقت کاریش در فاکولته طب پیوسته است. خبرگزاری رویترز با 14 دکتر زن در شفاخانه ها در بنگال غربی و سایر جاها در هند در مورد چالش های مسئولیت زنان در محل کارشان مصاحبه کرده است. این دکتران زن از وضعیت بد محل کارشان شامل رفتار پرخاشگرانه خانواده های مریضان و مجبور شدن به خوابیدن بر روی درازچوکی ها در داخل سالن شفاخانه ها به دلیل فقدان تأسیسات رهایشی حکایت دارند. برخی دکتران گفتند که در استراحتگاه های بدون قفل میان اوقات کاریشان استراحت می کنند که غالبا مردم بیخبر وارد آن می شوند. سایر دکتران از برخورد با بیماران مردی صحبت می کنند که بدون اجازه از آنها عکس می گیرند و ادعا می کنند که برای مستند ساختن تداویشان لازم دارند.
من محصل سال سوم فاکولته نرسنگ هستم. مردم از بیرون می آیند و از کولر آب کارمندان شفاخانه آب سرد می نوشند. منصوبین امنیتی آنها را متوقف می سازد، اما حراست مناسب وجود ندارد.
مقام‌های حکومتی به تحقیقاتشان در مورد حادثه 9 ماه اگست ادامه می‌دهند، اما تا به حال هیچ اتهامی را وارد نکردند. هند قوانین سختی را در خصوص ارتکاب جرایم علیه زنان بعد از واقعه تجاوز جنسی گروهی سال 2012 در دهلی معرفی کرد که شامل وسعت بخشیدن تعریف تجاوز به شمول هر نوع دخول بدون رضایت و همچنین مجرم دانستن نگاه با شهوت به زنان و تعقیب آنان می‌باشد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
و این بود آنچه امروز در افغانستان و جهان گذشت. برنامه دیگر که باز هم با اخبار افغانستان و جهان با شما هستیم. شب و روزتان بخیر.